بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 300 صفحه اول. ولولا ان الخواص و اللواه غلط لهذه هی قایات تتعدا الیها حیاتها لما کانت طالب و یطلبها فی المبادل تلک القایات. بحث در اشکالی داشتیم که بر طرح علل عرضه در فلسفه وارد کرده بودن. گفته بودن که فلسفه درباره امور عامه بحث می کند، اموری که در تمام علوم مطرح می شوند و همه علوم به اون امور احتیاج دارند. و بعد گفته بودن که علل عرضه این چنین نیستند، یعنی مورد حاجت تمام علوم نیستند، زیرا بعضی از امور که در علوم مطرح می شوند مثل تعلیمیات و مجردات علل عرضه ندارند. پس علل عرضه جز امور عامه نیستند و جا نداره که در فلسفه بحث شوند. ابن سینا از این اشکال سه جواب داد. جواب اول و دوم رو خوندیم. جواب سوم این بود که ما قبول نداریم که در مجردات و تعلیمیات علل عرضه رو نداشته باشیم. در تعلیمیات ما علل عرضه رو داریم. توضیح دادن چون طرف علت سوری رو قبول داشت، یعنی صورت رو قبول داشت، در مورد علت سوری بحثی نکردیم. اون سه تا علت دیگر رو در تعلیمیات منکر بود. ما ابتدا ثابت کردیم که تعلیمیات علت فاعلی دارند، بعد ثابت کردیم که علت مادی دارند، بعد گفتیم اگر علت فاعلی و علت مادی در جایی موجود باشد علت غایی هم موجوده، پس تعلیمیات علت غایی هم دارند. ثابت شد همه اینها که سه تا علت برای تعلیمیات موجوده. علت چهارم را که خود خاص معترف بود، بنابراین تعلیمیات چهار تا علت رو دارن مثل طبیعیات. پس چون عمده علوم یعنی مادر همه علوم این دوتان، پس میشه گفت همه علوم علل عرضه رو لازم دارن. بنابراین جا داره که ما در فلسفه که علمی است الهی از این چهار تا علت بحث کنیم. این کل جوابی بود که دادیم، تموم شد. الان میخوام یه دلیل دیگری بیاریم برای این که تعلیمیات دارای غایت هستند، یعنی دارای علت غایی هستند. اونم میخوام ثابت کنیم با دلیل دیگری که به صورت قیاس استثنایی است. میگیم اگر تعلیمیات غایت نمی داشتند، طالبی که به دنبال تعلیمیات می رفت اون غایت رو طلب نمی کرد، در حالی که می بینیم کسانی که دنبال طبیعیات می رن غایتی رو در نظر می گیرند. مثلا کسی که فرض کنید ساختمانش رو قسمتش رو گرد می سازه، رو قرض این کار رو داره میکنه، میخواد یه استفاده از این دائره یا از این کره ببره. یا اونی که مثلا فرض کنید جسمی رو مسطح قرار میده و شیب قرار میده، اونم یه قرضی داره. بالاخره آثاری رو که بر این تعلیمیات بارند در نظر گرفتن که این شکل طبیعی تعلیمی رو در بناشون مثلا به کار میبرن. پس معلوم میشه که همه افرادی که طالب این امور تعلیمی هستند دنبال یک غایت و فایده‌ای هستند. از اینجا نتیجه می‌گیریم که تالی باطله، پس مقدم هم باطله. اینطور بود دلیل. اگر اون خواصی که برای تعلیمیات هست غایت تعلیمیات نباشد، کسی تعلیمیات رو به خاطر اون غایت طلب نمی‌کنه، به خاطر اون خواص طلب نمی کنه. ولی تالی باطله، افراد تعلیمیات رو به خاطر خواص طلب می کنند. نتیجه می گیریم که مقدم هم باطل است که میگید خواص و لواحق غایات نیستند، بلکه خواص و لواحق غایات تعلیمیات هستند. به این ترتیب ثابت میشه که تعلیمیات هم غایت دارند و غایتشون همون خواصه. این همون مطلب قبلی که گفته شد، منتها با دلیل دیگری اثبات شد. ما در قبل هم ثابت کردیم که خواص علت غایی هستن برای تعلیمیات، الان هم گفتیم خواص علت غایی هستن، منتها قبلا به بیانی ثابت کردیم، حالا به بیان دیگر. بعد از اینکه مصنف ثابت میکنه که تعلیمیات علت قائی دارن، قبلا هم که ثابت کرده بود علت فاعلی و علت مادی دارن، نتیجه میگیره پس علل مشترکن بین علوم، در تمام علوم هستن. اگر مشترکن، این علم حق دارد که درباره این مشترک ها بحث کند. اینطور نیست که علل مختص به یک علم باشن دون علم دیگر، تا شما بگید جز امور عامه نیستن و قهرن فیلسوف حق بحث کردن از اینها رو نداره، بلکه همونطور که توجه کردید این علل مربوط به تمام علومن، یعنی مشترک بین علومن. وقتی مشترک بین علوم شدن، چون فلسفه از مشترک بحث میکنه، حق داره که از علل بحث کنه. این جواب که تموم میشه، دو مرتبه ابن سینا برمیگرده به یکی از اون جوابهای قبلی، میگه اصلا لازم نیست که فلسفه از مشترک بحث کنه، بلکه از آن چه که مخصوص یک علم است میتواند بحث کند، به شرطی که با موضوع فلسفه مرتبط باشد. هر چی که با موضوع فلسفه مرتبطه قابل بحث در فلسفه هست، حالا چه اون چیز مربوط به یک علم باشه یا مربوط به همه علوم باشه. ما در فلسفه ملزم نیستیم از مباحث مشترکه بحث کنیم، از مطالب مشترکه بحث کنیم. ما می توانیم از مطالب مختصر بحث کنیم، به شرطی که اون مطالب مختصر مربوط به موضوع بحثمون باشه، یعنی از عوارض وجود باشه، که اونم ان شاء الله جواب بعدی که توضیح میدم. این جواب بعدی تقریبا با جواب های قبلی نزدیکه، با جواب اول تقریبا نزدیکه، که ان شاء الله وقتی رسیدیم عرض میکنم. این ولو صفحه 300، این سطر اول، این ولو لا ان الخواص دنباله همون جواب سومی که ما در جلسه قبل شروع کرده بودیم، که می‌خواستیم برای تعلیمیات هم چهار تا علت رو درست کنیم. علت قائی رو که درست کردیم به بیانی، حالا می‌خوام دوباره به بیانی دیگه علت قائی رو برای تعلیمیات درست کنیم. ولولا گفتم قیاس استثنائیه، ولولا ان الخواص و اللواحق التي لهذه للمقادير والاعداد، یا به تعبیر جامل تعلیمیات، هی قایاتون تتعدا علیه حیاتها، این مقدم، لما کانت طالبو یطلبها فی المواده لتلکل قایات، این تالی. بعد میگیم تالی باطل است، پس مقدم هم باطل است. اگر خواص و لواحقی که برای این مقادیر هستن قایات این مبادی نباشند، قایاتی که تتعدا الى اون قایات، حیات این مبادی، حیات این تعلیمیات، التی مبادی گفتم اشتباه شدم، مقادیر و اعداد، دوباره عبارت معنی میکنم، اگر خواص و لواحقی که برای مقادیر و اعداد، یعنی برای تعلیمیات ثابتند، قایات این تعلیمیات نباشند، قایاتی که تتعدا به اون قایات، حیات این تعلیمیات، که اشکالی رو که در تعلیمیات مطرح میکنن اینا رو میبینیم مهندسی در یه بنایی به کار میبره. چرا به کار میبره؟ یعنی غرضی داره. این حیات متعدی میشن به این قایات، یعنی به اون خواص. اگر این خواص قایات این تعلیمیات نباشند، لما کانت طالب و یطلب و حافل مباد، طالب این تعلیمیات را یا این حیات را در مباد طلب نمی کند. لتل کلقایات متعلق به لما کانت یطلب و هاست، نه خیر، حیات بخشی از تعلیمیات هست، حیات اشکال هست. کتاب شما مبادی ها داری؟ پس من همینطوری گفتم مبادی؟ بله، نسخه ما مبادی داره. من اشتباها گفتم مبادی، بله شما نسختون مبادی، تتعدا الیها مبادی ها، یعنی مبادی تعلیمیات، مبادی تعلیمیات، مبادی ها یعنی مبادی این خواص، مبادی ها یعنی مبادی خواص که تعلیمیات. اگه نسخه مبادی ها باشه، یعنی مبادی این خواص که تعلیمیات هست، اگه حیات ها باشه یعنی حیات این تعلیمیات کمون اشکالند و ترتیب اشکال یک، اشکال در مقادیر، ترتیب در اعطا، اینا حیات هست. این خواص مترتبند بر حیات مقادیر یعنی اشکال، بر حیات اعداد یعنی ترتیب. اگر تهدید و ترتیب بر ترتیب، تهدید در اشکال در مقادیر، ترتیب در اعداد. بله حیاتها اگر باشه همینطور که عرض میکنم، یعنی حیات تعلیمیات که عبارتند از اشکال در مقادیر و ترتیب در اعداد، اگر مبادی ها باشه یعنی مبادی این خواص. لما کانت طالب و یخلبها فی المواد، موادی که این تعلیمیات توش ریخته میشه، مواد خارجی، مثلا بنایی که فلان شکل برش عارض میشه، یا فرض کنید که اعدادی که ما طلب میکنیم موادش رو، مثلا فرض کنید تعیین میکنیم که اگر مثلا فرض کنید عدد فلان رو در اینجا ترسیم کنیم داشته باشیم چه اثری خواهد داشت. مثلا به قول شما تعداد سیمانایی که تین میخواد بکار بره، یا در علوم غریبه فلان عدد میتونه چه اثری بکنه. طالبی که دنبال عدده، عددش نمیخواد، اون اثر عدد رو میخواد. یا اون طالبی که شکل مدور رو مثلا در این بناش ایجاد میکنه، میخواد که اگر بارانی یا مثلا برفی چیزی رو این سخت رسید وارد شد، چون حالت مدوری داره قشنگ یک پایین به امثال زالش، بالاخره یه جهتی این شکل رو انتخاب میکنه، یه رو جهتی این عدد رو انتخاب میکنه. جهتش هم اینه که میخواد به خاصیت این شکل یا خاصیت این عدد برسه. فرض کنید مثال میزنن که یه جا رو مدور میسازه، چرا؟ چون میخواد حد اکثر استفاده رو از این زمین ببره، نه که مدور گوشه نداره وسعتش بیشتره، اگه گوشه بده وسعتش کمتره، برای اینکه از این زمین استفاده کامل ببره اون اتاق توش مدور میسازه مثلا، یا جهات دیگه هرچی. بالاخره این شکل که در اینجا ایجاد میکنه به خاطر اون خاصیتی است که از این شکل انتظار داره. این لتر کلقایات متعلق به یطلبها، متعلق به یطلبها است. یعنی لما کانت طالب و یطلبها فی المواد لتر کلقایات، یعنی اگر این خواص و لواحق قایات نبودند، اون شخص طالب در مواد این قایات رو طلب نمی کرد، در مواد این قایات رو طلب نمی کرد، در حالی که می بینیم این قایات رو طلب می کنه. چطور می بینیم این قایات رو طلب می کنه؟ فَإِنَّ الصَّانِ يُحَرِّكُ الْمَادَّةَ إِلَى أَن تَكُونَ مُسْتَدِيرَةً، حرکت می دهد ماده رو برای اینکه مستدیر بشه، یعنی جوری عمل می کنه که این بنا به صورت مستدیر داره، مواد مثلا مصالح بنایی رو یا هر چیز دیگری رو، یا فرض کنید که اون توپی رو که داره می سازه سعی می کنه جوری درست کنه که به صورت مدور در بیاد. اما لا تکون القایه هی الاستدار نفسها، خود مدور رو لازم نداره، یه وقتی اینطوری میخواد شکل قشنگی داشته باشه، شکل دایره رو میپسنده، اون حرف دیگریست. اما نوعاً این که نیستش که دنبال دایره میرن به خاطر شکل، بلکه لا تکون القایه هی الاستدار نفسها، خود استداره قایت نیست، بل شیئون من خواص الاستداره و لواحق استداره، بعضی از لواحق و خواص رو در نظر داره. مثلا گفتن چکونها اوسع، مثل اینکه مستدیر وسیع تر است از بقیه اشکال، یا چکون المستدیر ابعد من الافه، مزله آفت برداره، زود تا یه چیزی برخورد کنه به اون زلش، به اون گوشش میپره. اما مستدیر اینطور نیست که چیزی برخورد کنه به مستدیر ریز میخوره و روش رد میشه، پس مستدیر از آفت دورتره. فواید دیگری هم هست، بالاخره اون شخصی که این شیء رو دایره میسازه به خاطر رسیدن به اون فوایده، نه اینکه خود دایره بودن براش مطلوب نفسی و ذاتی باشه. فتطلب و دایرتو دایرت لها، دایره رو لها یعنی برای این خواص طلب میکنه، بنابراین این خواص میشوند علت قائی برای این دایره. بنابراین معلوم شد که تعلیمیات هم علت قائی دارن. این تمام شد. حالا مصنف بعد از این که مطلبش تمام شد نتیجه میگیره. مطلب از همونی که از جلسه قبل شروع کردیم، جواب سوم، تکمیه جواب سوم رو میخواد شروع کنه. در جواب سوم گفتیم تعلیمیات فاعل دارن یک، ماده دارن دو، بعد گفتیم غایت دارن، یه دلیل برای غایت داشتنشون در جلسه قبل گفتیم، دلیل دوم الان اشاره کردیم. حالا نتیجه که میگیریم اینه که تعلیمیات هر سه علت رو دارن، یعنی هم علت فاعلی دارن، هم علت مادی دارن، هم به دو بیان ثابت شد که علت غایی دارن. خب علت سوری هم که خود خصم و مستشکل قبول داشت، پس معلوم میشه که تعلیمیات هر چهار تا علت رو دارن. از اینجا میفهمیم که علل مشترکن، یعنی اختصاص به طبیعیات تنها ندارن، در علوم دیگر هم هستن، در تعلیمیات هم هستن، در شاخه های طبیعیات و شاخه های تعلیمیات هم هستن، پس میشه گفت در تمام علوم هستن. بنابراین علل امور مشترکن، اگر امور مشترکن جز امور عامه به حساب میاد، وقتی از امور عامه بودن فلسفه حق داره در بارشون بحث کنه. فقط سارت هذه العلل ایزن مشترکتون، این علل ایزن یعنی همونطور که در طبیعیات مشترکن، در تعلیمیات هم مشترکن، ولی بهتر اینه که بگیم ایزن یعنی همونطور که علت سوری مشترک است، این ستا علل هم مشترکن، چون علت سوری رو خصف قبول داشت که در تعلیمیات هم هست، در طبیعیات هم هست، اشتراک رو در علت سوری قبول داشت، اشتراک رو در سایر علل قبول نداشت. ما میگیم سارت هذه العلل یعنی این علل ثلاثه ایزن، یعنی علاوه بر اون علت سوری که خودت اشتراکش رو قبول داری، علاوه بر اون این سه تا علت هم مشترکن. اگر اینطوره فیجب ان ینظر فیها صاحب هذا العلم، یعنی علم کلی، صاحب این علم کلی که علم فلسفه است، واجب است که نظر کند فیها یعنی در علل، هم در اون یکی که تو قبول داری، هم در این سه تایی که ما الان اضافه کردیم. بنابراین فلسفه حق داره در هر چهار علت بحث کند. این جواب تمام شد، جواب سوم بود تمام شد. دو مرتبه برمیگرده، شاید اینو بتونیم جواب چهارم قرار بدیم، شاید هم ارجاعش بدیم به یکی از جوابهای قبلی. برمیگرده اینطور توضیح میده، میگه که واجب نیست فلسفه در امور مشترکه بحث کند، لازم نیست در هر چیزی که همه علوم به او احتیاج دارن بحث کنه، بلکه میتواند در چیزی که یک علم بهش احتیاج داره بحث کنه. فلسفه باید حاجت علوم رو تأمین کنه، چه این حاجت مشترک بین همه علوم باشه چه مشترک نباشه. پس باید در هم در اموری که همه علوم مشترکن واجد اون امورند بحث کنه، هم در اموری که یکی از علوم یا دو تا از علوم واجد اون امور هستن بحث کنه. در بحث فلسفه لازم نیست که امور مشترک بین علوم باشن، بلکه لازم است که آنچه که فلسفه درش بحث میکنه از عوارض موضوع فلسفه یعنی وجود باشن، عوارض اولیه باشن، عوارض بلا واسطه باشن. دقت کنید این بحث رو توضیح بدم. گاهی از اوقات اشیایی بر عارض وجود میشوند، به ما هو و وجودون، مثلا امکان، وجود، جسم بودن، مجرد بودن، این عارض وجودند بلا واسطه. شیء موجود میتواند جسم باشد یا مجرد باشد. اما یه وقت بحث در حرکت داریم، نه در بحث در این بحث در انواع حرکت داریم، اینا عارض وجودن اما به واسطه جسم، یعنی وجود اول باید جسم شود تا بتواند حرکت کند. هر وجودی که حرکت نمی کنه، وجود اول باید جسم باشه که حرکت کند. به قول صدرا یا خود ابن سینا میگه این وجود بعد از این که طبیعی شد این عوارض رو میگیرد، و این وجود بعد از اینکه تعلیمی شد اون عوارض دیگر رو میگیرد. اون عوارضی که خاص تعلیمیاته یا اون عوارضی که خاص طبیعیاته مستقیما عارض وجود نیستن، با واسطه عارض وجودن، و چون با واسطه عارض وجودن جز عوارض وجود و جز مباحث فلسفی قرار داده نمیشن. نفهمیدم اشکال شما. نمیشه خود جسمو، خود جسم، نه خود جسمو عرض کردم مسئله فلسفی است، مسئله فلسفی است خود جسم. بله باشه، از اقسام باشه، ولی از عوارض موجوده. اقسام و عوارض مقسمن، اقسام عوارض مقسمن. عرض کردم حالات جسم از عوارض وجود نیست، لذا بعد فلسفی نیست. خود جسم از عوارض وجوده، چون از اقسام وجوده، از اقسام موجوده. پس از عوارض وجوده بحث از جسم بحث فلسفیه، اما بحث از عوارض جسم بحث از بحث فلسفی نیست، چون عوارض جسم با واسطه عوارض وجودند. اینا دیگه بحث فلسفی نیستن، بحث طبیعی هستند. عوارض تعلیمیات هم، تعلیمیات خودشون یعنی مقدار، عدد از عوارض وجودند، ولی حالات مقدار، حالات عدد از عوارض مقدار و حالات از عوارض عددند. اینا عارض مستقیم وجود نیستند، جزا در فلسفه نباید مورد بحث قرار بگیرند، اینا باید توی تعلیمیات بحث بشن. اگر وجود رو تخصیص دادید، وجود رو تخصیص دادید، یک موجود مخصصی پیدا شد، حالاتش حالات وجود نیست، حالاتش حالات وجود نیست، حالات علم دیگر است، باید تو علم دیگر بس بشه. اما اگر چیزی مستقیما حالت وجود بود، ولی حالت وجود خاص، ولی حالت وجود خاص، این میگن که جز مسائل فلسفی است. پس اگر یک مسئله خاصی مستقیما حالت وجود باشد، در فلسفه بحث می شود، ولو این مسئله مسئله خاصه، مربوط به یه علمه، مشترک نیست. لازم نیست که مباحث فلسفی مشترک باشه بین علوم، بلکه اگر اختصاص به یک علمی داشته باشد بازم می تواند مبحث فلسفی باشد، به شرط اینکه از عوارض وجود به حساب بیاد، عوارض ذاتی وجود به حساب بیاد. بالاخره فلسفه از عوارض وجود داره بحث میکنه، هر چی که از عوارض وجوده شما میتونید تو بحث فلسفی بیارید، چه اختصاص به علم به بعض علوم داشته باشه، چه اشتراک بین همه علوم باشه. بر فرض که علل اربع مشترک نباشند و مختص به علم واحد باشند، چون از عوارض وجودن میتوانند مورد بحث فلسفه قرار بگیرند، اشتراک لازم نیست. این جواب دیگریست. حالا این جواب دیگر احتمالاً برمیگرده به اون جواب اول، بر هم نگهش اشکال نداره، بالاخره جواب چهارم قرار بشه. و لیسه ینظرو فی المشترک، این لیسه ینظر، ضمیر ینظر به صاحب هذا العلم برمیگرده، همین قبل از لیسه صاحب هذا العلم ذکر کردیم. و لیسه این صاحب هذا العلم ینظرو فی المشترک، فقط هذا العلم یعنی فلسفه، یعنی علم کلی، اینطور نیست که صاحب این علم فقط در مشترک بحث کنند، مشترک یعنی اونی که مشترک بین همه علومه، بل ینظر فی ما یخص علمن علمن، بلکه بحث میکنه در آنچه که مخصوص این علمه، مخصوص اون علمه، مخصوص علم سومه، در مختصات علوم هم بحث میکنه، لازم نیست در امور مختص به علوم هم بحث میکنه، لازم نیست در امور مشترک بحث کنه. لکن نهو، ضمیر لکن نهو به مای مایخص برمیگرده، لکن شرط می شود که این مایخص مبدعاً لذالک العلم و آرزون للمشترک باشد، مبدع باشد لذالک العلم، یعنی این علم مخصوص، این ضمیر مشانه ذالک علمن علمنه، آرزون للمشترک، مشترک حاضر علمه، حاضر علمه، علم کلی یعنی علم فلسفه. لکن این که یخص و علمن علمن است و فلسفه ازش میخواد بحث کنه باید مبدع باشد لذال کل علم، یعنی اون علمی که این امر به او مخصوص است، و آرزون للمشترک، یعنی باید آرز این علم مشترک، یعنی آرز این علم کلی باشد، یعنی آرز موضوع باشه نسبت به این علم کلی، باید آرز باشد تا جز مسائل واقع شود نسبت به اون علمی که حاجت به این بحث دارد و فلسفه حاجتش را برمی آورد، باید مبدع باشه. فا این هذا العلم، یعنی علم کلی، یعنی فلسفه، قد ینظر در عوارض مخصصه، عوارضی که تخصیص خوردن للجزئیات، برای علوم جزئی، عوارض مربوط به علوم جزئی بحث میکنه. اذا کانت این عوارض لذاتها، یعنی عارض ذاتی باشن اولا، لذاتها یعنی لذات این بله جزئیات اولا، اولا یعنی واسطه نخوره، لذاتها و اولا خوبه، بله خوبه همونی، لذاتها و اولا جزئیات، یعنی فعین حاضر این قدیم ظرف العوارض المخصصت لجزئیات اذا کانت لذاتها اولا و اولا، که فرمودید واب داشته باشه ظاهرا، واب بله چندین نسخه واب داره و واب داشتن بهتر است. جزئیاتی که در اینجا میگیم باید به معنای همون جزئیات وجود باشه که عوارض که مربوط به خود موضوع فلسفه هستند. عوارض مخصصه للجزئیات عوارضی هستن اختصاص دارن به جزئیات، به جزئیات وجود، اما مربوطن به ذات این جزئیات، مربوطن به ذات وجود، نه به ذات تخصیص خورده این وجود، یعنی ولو این که جزئی هم ولی مربوطه به وجود هم، واسطه بین اونها و وجود نیست. بعد میگه وکانت، این وکانت عطف تفسیریست بر کانت لذاتها، اذا کانت لذاتها، و اولا دوباره میگه وکانت عطف تفسیری بر همون لذاتهاست، همون لذاتها رو داره معنا میکنه. و کانت لم تتعدی بعدو الا ان تکون اعراضا ذاتیتا لموضوعات العلوم الجزئیه، یعنی این اعراض ذاتی برای موضوعات علوم جزئیه نشده باشن، بلکه هنوز اعراض باشن برای وجود، با اینکه اختصاص پیدا کردن، با اینکه از اون وسعت افتادن، ولی همین اندازه که هنوزم مربوط به وجودند می توانند در فلسفه مورد بحث قرار بگیرن، چون از عوارض موضوع فلسفه هستن. بله اگر شدن اعراض ذاتی برای موضوعات علوم جزئیه، یعنی مثلا اعراض ذاتی شدن برای فرض کنید بدن انسان که موضوع طبه، یا برای جسم که موضوع طبیعی است، در این صورت دیگه نمی توانند توی فلسفه مورد بحث قرار بگیرن، باید در همون علوم جزئیه بحث بشن. مثال میزنن مثلا نمو در علم طبیعی جز عوارض جسمه، ولی همین نمو در طب جز مبادیه، لذا در طب ازش بحث نمی کنه، در طبیعی ازش بحث می کنه، و چون جز عوارض علم طبیعی است فلسفه دیگه ازش بحث نمی کنه. در فلسفه بحث میکنیم که قوا تقسیم میشوند به قوای نامیه، قوای مولده، قوای نباتیه، این بحثا رو داریم، ولی از نمو دیگه بحث نمیکنیم. نمو یه حالتی است که اون باید توی طبیعیات بحث بشه. چرا؟ چون عوارض وجود خاصه، یعنی از عوارض جسمه، نه از عوارض وجود به ما ها به وجودون. شیء به لحاظ وجودش نموف نمی کنه، به لحاظ این که دارای جسم نموف می کنه. پس نموف از اختصاصات جسمه، از اختصاصات وجود نیست. بنابراین نباید در فلسفه که موضوعش وجود است بحث شود، باید توی طبیعی که موضوعش جسم است بحث شود به عنوان مسئله، بعد به عنوان مبدأ به شاخه‌ای از طبیعی که طب است واگذار شود. بله، عرض ذاتی میتونه اخص باشه، عرض ذاتی میتونه اخص باشه، ولی واسطه اخص نباید بخوره. خب حالا اگر ما در وجود واجب بحث کردیم، وجود واجب یک وجوب، وجوب یک حالتی است مخصوص بعضی از وجودها، اما بالاخره حالت وجوده. این اختصاص داشتنش و جزئی بودنش او را از بحث فلسفی نمی‌داره. چرا؟ چون حالت خاص وجوده. نمو حالت وجود نیست. شی به ما هو و موجودون نمو نمی کنه، به ما هو و جسمون نمو می کنه. ولی شی به ما هو و موجودون می تونه ممکن باشه، می تونه واجب باشه. بحث از واجب با اینکه بحث از شخصه در فلسفه مطرحه، به خاطر اینکه از خصوصیات وجوده. بنابراین اون چه که مهم است این است که باید مسئله فلسفی از عوارض وجود باشد. این مهم نیست که اختصاص به علمی داشته باشد یا اشتراک به در همه علوم داشته باشه، اون مهم نیست. چه مشترک بین علوم باشد، چه مختص به علم واحد باشد، همین اندازه که از خصوصیات و عوارض نفس وجود باشد کافی است که در فلسفه مورد بحث قرار بگیره. و علل هم از این قبیل هست، علل هم از عوارض وجود هست. یعنی یک وجود هست که میتواند علت مادی باشد، فاعلی باشد یا بقیه. اصلا علت و معلول بودن مال وجوده، علت و معلول بودن مال وجوده. بنابراین جا دارد که در فلسفه بحث شود که این علل مشترک باشند در بین همه علوم، چه یخص و علمن باشند، فرق نمی کنه. پس این که شما گفتید فلسفه اگر علل مشترک نبودن در فلسفه بحث نمی شود، غلطه. علل اگر مشترک نبودن در فلسفه می توانن مورد بحث قرار بگیرن، به شرطی که از عوارض وجود باشن. بله، فإن هذا العلم، یعنی علم کلی و فلسفه، قد ينظر در عوارض مخصصه للجزئیات، یعنی عوارضی که خاص باشند، خود عارض خاص باشه. اذا كانت لذاتها و اولا، اگر این عوارض عوارض ذاتی باشند برای وجود و عوارض اولی باشند برای وجود، خاص بودنشون مشکلی درست نمی کنه، ولی به شرطی که عوارض اولی باشند برای وجود. اولی یعنی بدون واسطه. لذاتها رو به جزئیات برگردونیم. البته اگر نه، کانت به عوارض را میگرده، زمیر کانت به عوارض را میگرده. اذا کانت العوارض لذاتها، یعنی لذات وجودات جزئی، یعنی بالاخره مربوط به وجود باشن، یعنی مربوط به وجود باشن. بله، اینطوری دیگه، لذاتها این لذات وجود باشه که عرض ذاتی وجود باشه. و کانت لم تتعد بعدو، یعنی این عوارض هنوز عوارض نشده باشند، لم تتعد منتهی نشده باشند به اینکه اعراض ذاتیه لموضوعات علوم جزئیه باشند. این ذاتیات، این جزئیات هنوز به این درجه نرسیده باشند که عارض ذاتیه موضوعات دیگه بشن، بلکه هنوز هم عارض ذاتیه وجودند. وقتی عارض ذاتیه وجودند ولو خواستند، جا داره که در فلسفه مورد بحث قرار بگیرند. تمام شد. یه بحث دیگری رو میخوام مطرح کنیم که انهو از اشکال بیرون آمدیم. دوباره برمیگردیم به ماقبل اشکال. ماقبل اشکال بحث در غایت کردیم، بحث در علت غایی کردیم. الان میخوام درباره اهمیت علت غایی یه چند کلمه بگیم. ایشون میفرماید اگر چهار تا علم درست میکردیم، یک علم در علت فاعلی بحث میکرد، یک علم در علت غایی بحث میکرد، یکی در علت مادی، یکی در علت سوری، ما میخواستیم بفهمیم که کدوم یکی از این چهار علم بهترن و اشرفن، بحث میکردیم و نتیجه میگرفتیم که علمی که در علت قایی بحث میکنه اشرف از بقیه است. چرا؟ چون علت قایی است که سر سلسله علل به حساب میاد. چون توجه کردید قبلا گفتیم علت قایی علت فاعلی رو تحریک میکنه، یعنی علت این شی رو علت فاعلی میکنه، در حالی که اگه علت قایی نبود این نجار نجار نمیشد، علت فاعلی برای تخت نمیشد. پس علت قایی است که فاعلیت رو برای علت فاعلی درست میکنه، مادیت رو، سوریت رو برای اون دو تا علت دیگه درست میکنه. یعنی اگر علت قایی نبود چوب جزء تخت نمیشد، صورت تختی برای این چوب حاصل نمیشد. یعنی چوب رو داشتیم ولی علت مادی دیگه نبود، یعنی جزء مرکبی به حساب نمی آمد. صورت تخت رو اصلا نداشتیم، یا نجار رو فاعل این تخت نمی دیدیم. بنابراین عنوان علت فاعلی برای این موجود، عنوان علت مادی برای چوب، عنوان علت سوری، اینا بستگی دارن، وابسته هستن به علت قایی. علت قایی از این جهت اشرف هست بر سایر علل. پس اگر ما درباره علل چهار علم مستقل می داشتیم که هر یک در یک علت بحث می کردن، ما علت علمی رو که در باب علت قایی بحث می کرد اشرف این چهار تا می دونستیم. حالا که این چنین نیست، حالا که این چنین نیست، فلسفه دارد بحث می کند درباره این چهار علت، در چهار باب بحث می کند، اون بابی رو که درش علت قایی مطرح میشه اشرف از اون سه باب دیگه قرار میده. ببینید به چه مناسبت وارد این بحث شد. مناسبت بحث این بود که آخر سر نتیجه آخریجی گرفت این بود که فلسفه حق دارد در هر چهار علت بحث کند. حالا که در هر چهار علت بحث میکنه کدومش اشرفه؟ میگه اگر چهار تا علم مستقل بود علم قایی مشرف بود، حالا که فلسفه در چهار باب در باب این چهار علت بحث میکنه باب علت قایی اشرفه. پس فلسفه حق دارد در هر چهار تا بحث کنه این بحث قبلی مون. از این چهار تا بحثی که میکند بحثش در علت قایی اشرفه است، این بحث فعلی مون. دارم رابطه بین این بحث فعلی و بحث قبلی رو توضیح میدم. چرا یه دفعه مصنف وارد این بحث شد؟ خب این بحث بی‌مناسبت که نمیشه وارد شد. قبلا گفتش که فلسفه در هر چهار تا میتونه بحث کنه. حالا این سوال پیش میاد، حالا که در هر چهار تا بحث میکنه کدومش مهمتره؟ جواب اینه که بحث در علت قایی مهمتره. چرا؟ چون اگر چهار تا علم جدا میداشتیم علمی که در علت قایی بحث میکرد اشرف بود، حالا که چهار بحث در یک علم داریم اون بحثی که مربوط به علت قایی فهم مهمتره. ولو کانت هاذهی، یعنی این علل اربع، علومن مفرده، یعنی هر کدومشون یک علم بحث در هر کدومشون یک علم تشکیل میاد، لکان افضلها، افضل این چهارتا میشد علم الغایه، یعنی علمی که درباره غایت بحث میکنه. مرحوم استاد احمد میگه که وذالک لانها اول العلل، چون غایت اول العلل، با توضیح جرس کردن، چون اول العلل اهم علله. و کان یکون و ذالکه هو الحکمه، و این چنین می بود، کان یکون این چنین می بود که ذالک، یعنی علمی که درباره غایت بحث می کند حکمت، علمی که درباره غایت بحث می کند حکمت بود، و کسی که غایت اشیا رو می دونست حکیم بود. یعنی حکمت به تمام این علم فلسفه اطلاق می شه. ولی اگر یه علم جدایی داشتیم که درباره علت قایی بحث میکرد، اون علم جدایی که در مورد علت قایی بحث میکرد اون حکمت مینامیدیم. و الان، الان یعنی حالا که این چهار تا علت چهار تا علم نیستند، بلکه چهار تا بحث در یک علمند، چهار تا باب در یک علمند، فذالکه یعنی باز علم غایت، باز بحث در غایت، ایزن یعنی همونطور که در فرض جدا بودن علوم این چهار تا علت می گفتیم غایت افضل است، حالا ایزن در حالی که این چهار تا بحث جزء چهار جزء یک علمند، میگیم ذالک یعنی علم غایت افضل اجزاء حاضر علمه، یعنی علم فلسفه. علم فلسفه در هر چهار تا بحث میکنه، هر کدوم از این چهار تا جزئی از علمند، علم غایت جزء بهتره. اعن العلم الناظر فی العلل القائیت للاشیاء، این اعنی صفت حاضر تفسیر حاضر علمیست، تفسیر ذالکه یا تفسیر اجزای افضل و اجزای، تفسیر افضل و اجزای ذالک یا این افضل و اجزا فرقی نمی کنه. قصد می کنم از این ذالک یا افضل و اجزا علمی رو که نظر می کند در علل غایی اشیا، یعنی اون جزئی رو که نظر می کنه در علل غایی اشیا، اون میشه افضل اجزای این علم الهی. پس اشکال جواب داده شد، معلوم شد که فلسفه حق دارد در هر چهار علت بحث کند و هر کدوم از این مباحث هم جزی از مباحث فلسفی است، بحث بیرونی نیست بلکه بحثی است که جاش تو فلسفه است، و معلوم شد که از بین این چهار تا اون بحث در علت غایی مهم‌تر از بقیه است.